سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که با گشایش دفاتر محلی فعالیت های خود را شدت می بخشند. آیا این اقدام مثمر است؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. افزایش در واقعات مثبت کرونا در 24 ساعت گذشته در افغانستان. و در حالی که فریدم هاوس در مورد تضعیف دموکراسی در شماری از کشورها هشدار داده، وضعیت دموکراسی در افغانستان چگونه است؟ با جواب این سوالات و تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ایران تعهد سپرده که گزارشات در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان را در مناطق مرزی با افغانستان بررسی میکند. 5 عضو گروه مشترک داعش و شبکه افغانی در کابل کشته شدند و رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور بالکان امروز اجلاسشان را در مورد ویروس کرونا برگزار میکنند. مشروع خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران تعهد سپرده که گزارشات در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان را در مناطق مرزی دو کشور بررسی میکند. وزارت خارجه امروز در یک خبرنامه گفت ایران نامه رسمی به افغانستان فرستاده و گفته است دو کشور یک هیئت مشترک را برای بررسی به محل رویداد میفرستند. پیش از این هم مقام های افغان خانه همکاری ایران در مورد همین رویداد شده بودند، اما واکنش ها در افغانستان تا هنوز شدید است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است اعمال وحشیانه و غیر انسانی که باعث کشته شدن شمار از شهروندان این کشور در مرز با ایران شد، جنایت نابخشودنی است. صدیق صدیقی امروز در توییتر نوشت که وزارت خارجه افغانستان این رویداد را به منظور تطبیق عدالت به صورت جدی پیگیری می کند. مقام های افغان می گویند نزدیک به 70 تن از شهروندان افغانستان روز جمعه می خواستند به طور غیر قانونی داخل خاک ایران شوند. به گفته مقام ها آنها از سوی مرزبانان ایرانی دستگیر و پس از لطکوب شدید مجبور ساخته شدند که خود را به دریا بیندازند. مقام های ایرات از پیدا شدن 12 جسد از دریای هریرود خبر میدند. پیش از این سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه گفت که رویداد در خاک افغانستان صورت گرفته است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به 3400 تن رسیده است. وحید مجرو مشاور وزارت صحت عامه افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که تا امروز شمار مرگ و میر هم به 104 تن افزایش یافته است.
3392 واقعه مثبت در افغانستان داریم. 2835 واقعه فعال تا فعلا ما داریم در جامعه خود. 104 مورد مرگ و میر تا فعلا در افغانستان داشتیم و 458 واقعه شفایاب داریم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تنها در 24 ساعت گذشته 168 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شدند. مشاور وزارت صحت میگوید که تدابیر حکومت افغانستان باعث شده تا میزان مرگ و میر ویروس کرونا کمتر از سایر کشورها باشد. با این همه انتقادهای مطرح می شود که کنترل نکردن ازدحام به ویژه در نانوایی ها باعث گسترش ویروس کرونا در روزهای گذشته در افغانستان شده است. مقام های صحی بر شستن دست ها، رعایت فاصله جسمی و ماندن در خانه به منظور پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا تاکید می کنند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 5 جنگجوی گروه مشترک داعش و شبکه حقانی در جریان 3 عملیات در کابل خبر می‌دهد. در خبرنامه امروز این اداره آمده است در عملیات در ولسوالی شکردره و ناحیه 11 شهر کابل همچنان 8 تن از جنگجویان بازداشت شدند. در ادامه خبرنامه گفته شده که هسته مشترک گروه داعش و شبکه حقانی در 3 عملیات هدف قرار گرفتند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این هسته مسئول حمله راکتی بر مراسم تألیف رئیس جمهور اشرف غنی، حملات بالای درمسال سکه و مسلح عبدالعلی مزاری و 2 حمله راکتی بالای ولسوالی بگرام ولایت پروان بوده است. در خبرنامه این اداره همچنان گفته شده که هسته مشترک داعش و شبکه حقانی قتل‌های هدفمند در کابل را نیز انجام می‌داد. گروه داعش مسئول حملات بزرگ در افغانستان دانسته می شود. در 25 ماه مارچ این گروه بر گردواره سکا حمله کرد که در نتیجه 25 تن کشته شدند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش این حق را دارد تا از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بیرون شود. حسن روحانی امروز در نشست کابینه کشورش گفت که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اسلحه بر ایران 5 سال پس از امضای توافق برجام باید برداشته شود.
ایران حق مسلمش هست که به زودی از تحریم تسلیحاتی در چارچوب این قطعنامه خارج بشه. البته ما سلاح چه بسازیم چه بخریم برای دفاع خودمون و برای دفاع ملت هاست.
رئیس جمهور ایران در آستانه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهان با تهران به آمریکا هم هشدار داد که اگر تحریم تسلیحاتی را ادامه دهد با پیامدهایی به گفته او بعد روبرو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در 7 می سال 2018 از این توافق که در جون 2015 امضا شده بود بیرون شد. بر اساس گزارش‌ها آمریکا در هفته‌های اخیر پیشنویس قطعنامه را آماده کرده تا در نتیجه تحریم تسلیحاتی بر ایران تمدید شود. مقام‌های آمریکایی در دو هفته اخیر تأکید کردند که این کشور با استفاده از حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع پایان دادن به تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد شد. رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور بالکان امروز اجلاس آنلاینشان را در مورد ویروس کرونا برگزار می کنند. این اجلاس که هر 2 سال 1 مرتبه برگزار می شود انتظار می رفت در مورد وضعیت اقتصادی و اقدامهای اصلاحاتی در برخی کشورهای بالکان متمرکز باشد، اما این بحث ها زیر سایه شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. در کشورهای اروپایی نزدیک به 140,000 تن در نتیجه این ویروس جان باختند. بروکسل امروز در یک خبرنامه گفت اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان در مبارزه با ویروس کرونا متحد هستند. انتظارها هم این بود که روی عضویت آینده برخی کشورها در اتحادیه اروپا هم در اجلاس امروز بحث شود. حوزه بالکان شامل آلبانیا، بوسنیا، کوزوو، مونتنگرو، مقدونیه شمالی و سربیا می شود. اتحادیه اروپا هفته گذشته از بررسی کمک 3.6 میلیارد دلاری به این کشورها برای مبارزه با ویروس کرونا خبر داد. و فیسبوک صدها حساب را پس از آن بست که آشکار شد این حساب ها کمپاین های نفوذی در انتخابات را راه اندازی کرده بودند. نیمه از این حساب های فیسبوکی در روسیه، ایران و گرجستان ساخته شده بودند. اداره فیسبوک دیروز این اقدام را پس از آن اعلام کرد که به دنبال ساختن حساب های جعلی در فیسبوک برای اطلاع رسانی نادرست، مسدود کردن این گونه حساب ها در ماه اپریل آغاز شد. به گفته فیسبوک این حساب ها بیشتر برای به میان آوردن موانعی در انتخابات ایجاد شده بودند. پایان خبرها.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دولت در امور اصل افغانستان می گوید که با گشایش دفاتر محلی فعالیت‌های خود را شدت می بخشد. آیا این اقدام مثمر است؟
فکر نمی کنم که تاثیر بسیار خوب خواهد داشت. باید سر مسئله ملی اصل ها زیاد کار شود نسبتی که ما به سطح ولایت کار کنیم.
افزایش در واقعات مثبت کرونا در 36 ساعت گذشته در افغانستان.
مجموعاً در افغانستان در 24 ساعت گذشته 701 نمونه مشکوک تحت آزمایش لابراتوار پی سی آر قرار گرفته و از میانش 168 واقع مثبت داریم.
در حالی که فریدم هاوس در مورد تضعیف دموکراسی در شماره از کشورها هشدار داده است، وضعیت دموکراسی در افغانستان چگونه است؟
دموکراسی هر کشور برای خودش تعریف جدا دارد. اگر از یاد رفتیم که از دید یک فرانسوی با دموکراسی افغانستان را تعریف میکنیم، طبیعتاً این دموکراسی به اون لول نیست که در فرانسه.
در امتداد لحظه ها برنامه هفتوار رادیو آزادی را هم خواهید شنید.
بابلی ها بعد از او در فکر 24 ساعت افتیدن. بار اول خوب آفتاب که در هرم مصر میخورد او طرف سایه میداد، او سایه را اندازه میکردن و وقت باز میفهمیدن اما نصرف شب نمیفهمیدن.
سلام دوباره و عصرتان خوش. شنونده هایی که گرامی رادیو آزادی را مشنوین، زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. پرودوسیر برنامه میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که با گشایش دفاتر محلی فعالیت های خود در ولایات مختلف کشور شدت میبخشه و گسترش میده. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که هدف از فعال ساختن دفاتر ولایتی وزارت دولت در امور صلح تقویت نقش مردم در روند صلح است. در این حال شماری از فعالای سیاسی به این باور هستند که دفاتر ولایتی وزارت دولت در امور صلح نباید مثل دفاتر شورای عالی صلح سمبولیک و غیر مؤثر باشه. نسیم شفق جزئیات داره.
وزارت دولت در امور صلح افغانستان در اقدام تازه تصمیم گرفته که دفاتر ولایتی خود را نیز فعال کند. این وزارت با پخش اعلامیه میگوید که عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح روز سه شنبه در کنفرانس ویدیویی با رؤسای شورای ولایتی گفته که با ایجاد این دفاتر تلاش میکنند نقش مردم در روند صلح پررنگتر باشد. در اعلامیه بر فراگیری روند صلح تاکید شده است. اما حکمت اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت میگوید که در روند صلح نیاز به اقدامات ملی است، نه در سطح ولایت ها.
فکر نمی کنم که تاثیر بسیار خوب خواهد داشت. باید سر مسئله ملی صلح زیاد کار شود نسبتی که ما به سطح ولایت کار کنیم.
اما وزارت دولت در امور صلح میگوید که نقش شوراهای ولایتی و نماینده های مردم در تقویت روند صلح یک امر ضروری بوده و به هیچ وجه نادیده گرفته نخواهد شد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز همواره تاکید کرده که روند صلح علنی باشد و در مشورت با مردم به پیش برده شود. در همین حال رحیم جامی فعال سیاسی میگوید که فعالیت دفاتر ولایتی وزارت دولت در امور صلح روند صلح را تقویت و مردمی میکند. او اما تاکید میکند که دفاتر ولایتی این وزارت نباید مانند دفاتر ولایتی شورای عالی صلح غیر فعال و سمبولیک باشند.
ساختاری که در صلح کار میکنه و یا پیشگام هست فقط سیکار ولایت یک از ضروریات هست. اما با یک تفاوتی که او تجربه ناکام را که شورای عالی صلح در گذشته از تکرار کردن و از دفاتر ولایتی ایجاد کرده بودند، این دفاتر را مو شورا پیش نبرند و گفته نفس معنیدان خود پروفه و نفس پروفه و حرکت و خلاصه های پروفه داشته باشه.
تا هنوز گفتگوی مستقیم بین حکومت و گروه طالبان آغاز نشده، اما از سوی حکومت و طالبان روند رهایی زندانیان که در توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان یکی از شرایط اساسی آغاز این مذاکرات ذکر شده ادامه دارد. حکومت افغانستان میگوید که تلاش میکند تا حمایت ها در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی از روند صلح این کشور افزایش یابد.
از صلح میریم بعد دموکراسی. چون صلح از پایه های اصلی ایجاد دموکراسی است و برای رسیدن به ارزش های انسانی دموکراسی هم به صلح نیاز است. سازمان دیدبان دموکراسی یا فریدم هاوس که مرکزش در امریکا است در گزارش تازه خود نوشته که دموکراسی در بعضی از کشورهای جهان در حال برگشت است و حکومت‌ها یا رهبرای حکومت‌ها مخصوصا در بعضی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به دیکتاتوری تمایل نشان دادن. البته نظر به گزارش فریدم هاوس، یک تعداد دیگی از کشورها در یک سال گذشته در بخش تقویت ارزش‌های دموکراتیک دستاوردهایی داشتند. وضعیت دموکراسی در افغانستان چطور است شنونده عزیز؟ دموکراسی افغانستان از کجا و چی وقت ریشه گرفته و امروز در چی حالت قرار داره؟ همین سوالا را همکارم سعید سمیع باز با پوهان نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل در میان گذاشته و آقای استانکزی در پاسخ به سوال در مورد ریشه های دموکراسی در افغانستان از آقای استانکزی پرسیده و استانکزی در پاسخ گفته:
ما پیش از اینکه بگویم که در افغانستان چطور پیش میره، به یک نقطه توجه میکنم که دموکراسی یک پدیده نیست که در 10 سال 20 سال بعد سقوط حکومت طالبان به افغانستان آمده باشه. دموکراسی در افغانستان بیشتر از یک قرن یا حداقل یک قرن عمر داره. این از دموکراسی هسته‌هایش ما زمان امیر شریل خان میبینیم و بعد از در دوران امیر حبیب‌الله خان میبینیم، بعد از بعد استقلال افغانستان و به تعقیبش در زمانهای مختلف دیگر در زمان سلطنت حضرت ظاهر شاه و بعد از بخصوص قانون سال 1343 میبینیم. همچنان مبنای دموکراسی افغانستان باید در عمر 100 ساله قوانین اساسی افغانستان مطالعه بکنیم. باید این نقطه را متوجه باشیم که دموکراسی هر کشور به ضمن ای که امو اصول یونیورسال یا همگانی دموکراسی را تمام کشورهای جهان رعایت میکنه، دموکراسی هر کشور برای خودش تعریف جدا داره. اگر از یاد رفت بیاییم که از دید یک فرانسوی با دموکراسی افغانستان را تعریف میکنیم، طبیعتا این دموکراسی به اون لول نیست که در فرانسه است.
بعد از سقوط طالبا که حکومت نو در افغانستان آمد و چندین انتخابات ما اثر گذشتاندیم در حقوق زنها و در حقوق فردی و در تمام امور افغانستان تحولات بسیار بزرگ رو نما شد. حال ما سر چی چیزای دموکراسی در افغانستان میتونیم بگویم که اینا در این ساها پیشرفت بوده و در این ساها هنوز هم پیشرفت نداشته؟
ما در ساحات مثل آزادی بیان دستاوردهایی داریم بر اساساتی که برای جامعه مدنی اساسات جامعه مدنی گذاشته شد که متاسفانه با جامعه مدنی ما کلی به یک شکل حرکت نکرده به عنوان ساختارهای یک جامعه دموکراتیک، گویا متاسفانه انحراف داده شده یا انحراف کرده. اما در باز ساحات متاسفانه ما علاوه بر اینکه به شکل دموکراتیکش پیش نرفتیم خرابش هم کردیم، مثلا انتخابات، مثلا موجودیت احزاب سیاسی، مثلا عدم موجودیت فرکسیونهای پارلمانی سن وجود نداشته، اگر وجود هم داشته فوق‌العاده ضعیف بوده و برعکس خراب. مثلا ما اگر مردم افغانستان انتخابات به عنوان یک از ارتشای دموکراتیک برای مردم افغانستان بسیار غلط معرفی شد، خصوصا برای نسل جوان. اینی خودش باز برگشت است از امو اصول دموکراتیک. در حالی که ما پیشتر از داشتم ما انتخابات های حد اقل دوران علازت ظاهر شاه به نظر بگیریم، اونجا میبینیم که اون انتخابات به مراتب شفافتر بوده. دلیلش یک دلیلش است که ما باز چیزها را متاسفانه برای دموکراسی افغانستان کاپی کردیم یا برخی سفارتهایی که از کشورهای غربی در کابل بود دیکته کردن.
یک سوال دیگه پیدا میشه که حال تحولات تازه در افغانستان و در جهان رو نماشته، مخصوصا در بخش سیاسی افغانستان مسئله صلح با طالبان مطرح است و در همزمان با او حال بیماری، هرچند یک چیز مسئله اجتماعی هست اما این بیماری کرونا که آمده، این هم در سر شفافیت و خبرگزاری و خبر دادن اینا تأثیر کرده. دورنمای دموکراسی در افغانستان چگونه میبینیم؟
باور من است که اگر یک حکومت ائتلافی با طالبا ساخته شود که یک احتمال هست، دموکراسی را به این شکلش که موجود است نه اما حفظ خواهد شد. اما اگر طالبا با قرائتی که از دموکراسی دارند وارد صحنه شوند، طبیعتاً دموکراسی تغییرات عمیق خواهد داشت. و در بحث کرونا هم که شما اشاره کردین، بهترین مثالش است که مثلا حق دسترسی به معلومات، نظارت قوه چهارم یا مطبوعات بر حکومت ها خصوص بر شفافیتش، ما فکر میکنم این شدیداً صدمه رسان کرونا و این میتونه تاثیرات منفی را ایجاد بکنه برای سوء استفاده حکومت ها از دموکراسی و اقدامات ضد دموکراسی.
نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت صدامی افغانستان گفته امیدواری ها برای کنترل ویروس کرونا در کشور بیشتر شده. وید مجرو معین وزارت به خبرنگارا گفت که ایجاد ظرفیت های لازم برای قرنطین، تشخیص و درمان کووید 19 ای امیدواری را بیشتر ساخته. ای در حال است که در 24 ساعت گذشته یا بهتر بگویم در 36 ساعت گذشته در افغانستان 168 تن دیگه مبتلا به ویروس کرونا شدند. فرشته ندا جزئیات دارد.
در حالی که آمار ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان روز به روز افزایش می‌یابد، وزارت صدامه ابراز امیدواری کرده که این بیماری کنترل شود. وحید مجرو معین وزارت صدامه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که آمار جدید ابتلا به این ویروس نسبت به دو روز پیش کمتر بوده است.
بر اساس آخرین آماری که ما امروز داریم در وزارت صدامه، مجموعا در افغانستان در 24 ساعت گذشته 701 نمونه مشکوک تحت آزمایش لابراتوار پی سی آر قرار گرفته و از میانش 168 واقع مثبت داریم. با وجود که 168 واقع رقم بالا هست، ولی وقتی که ما خود به کشورهای منطقه و همسایه و جهان مقایسه میکنیم، با استفاده مؤثر از منابع دولت افغانستان و کشورهای همکار ما، تانستیم ما به عنوان یکی از الگوهای موفق در قسمت محدودیت انتشار ویروس باشیم.
اگرچه آقای مجرو از کنترل این ویروس سخن میگوید، اما بر رعایت مقررات قرنطین و ماندن مردم در خانه تاکید میکند. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ با برگزاری یک نشست خبری کار اطلاع رسانی درباره شیوع ویروس کرونا به منظور بالا بردن آگاهی عمومی را رسما آغاز کرد. پیش از این یک کمیته ویژه بر ریاست وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور این مسئولیت را بر عهده داشت. با توجه به آمار بالای بی‌سوادی و حتی برخی باورهای مذهبی در جامعه سنتی افغانستان، مقابله با ویروس کرونا و آگاهی دهی در این مورد را با چالش مواجه کرده است. محمد عارف هلالی کارشناس مسائل اجتماعی میگوید مسئولیتی که بر عهده وزارت اطلاعات فرهنگ گذاشته شده بزرگ و با اهمیت است.
اما که مسئولیتی کلان که وزارت اطلاعات فرهنگ سپرده شده است، واقعیت به نظر ما شاید وزارت اطلاعات فرهنگ به این قادر نباشه که به تمام قریه و قصبات افغانستان نئی تبلیغات را برسونه و یه سطح آگاهی، اما چرا که نام وزارت اطلاعات فرهنگ یک نام خیلی و بالا است، اما توقعاتی که از وزارت میشه تا حالا در هیچ بخش نتانست به طور موفق تمام همرسانی و اطلاع رسانی بکنه.
آقای هلالی همچنین گفت که سطح پایین آگاهی عمومی، فقر و بیکاری از جمله دلایلند که بر اساس آن این ماموریت دشوار را به چالش کشیده است. این در حالی است که در هر 24 ساعت موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان رو به افزایش است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه تا کنون 3392 تن در سراسر کشور به ویروس کرونا مبتلا شده، 104 تن جان باخته و 458 تن دیگر بهبود یافتند.
با کرونا میمانیم. شنونده عزیز، در بعض گزارش های ما شاید متوجه شده باشین که کوالیتی صدا فرق کرده. چرا؟ چون در قرنطین هستیم و اغلبا از خانه کار میکنیم، از خانه گزارش میتیم، ولی در هر صورت به شما خبرها را میتیم و از اوضاع دنیا شما را با خبر میسازیم. گسترش ویروس همگیر کرونا و وضع قرنطین از سوی مقامات بالای تمام امور زندگی تأثیر کرده. شیوع این ویروس در افغانستان هم روند زندگی عادی را مختل ساخته. در جمع کسایی که به خاطر وضع محدودیت ها در خانه هستند، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان هم شامل هستند. ای که اونا قرنطینه در خانه چطور سپری می کنن و چی مصروفیت دارن، همکارم فرشته نگاه در آغاز گفتگوی از راه دور از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیده.
بازیکنان کرکت افغانستان قرنطینه هستند، در خانه های خود هستند و تمرینات خود را در خانه های خود با پیش میبرند.
اگر کم جزئیات بتین که تمرینات را که بازیکنان با پیش میبرند از خانه بر اساس کدام تقسیم اوقات است که کرکت بورد افغانستان برشان تهیه کرده، چگونه است؟
تیم ملی کرکت افغانستان نظر به برنامه هایشان تمرینات خود را در خانه ها با پیش میبرند. قابل یادآوری است که قسمی که تمرینات در میدان و یا آکادمی به شکل خوب انجام می شود، در خانه ها آن قسم انجام نمی شود، اما باز هم هر بازیکن نظر به ضروریت خود تمام سهولت ها را در خانه های خود به خود آماده کردند و در خانه های خود نظر به پلانشان تمرینات خود را به پیش میبرند. قسمی که با شما معلوم است، برای هر بازیکن از طرف ترینرشان همیشه برشان برنامه داده میشه که نظر به او برنامهشان تمرینات خود را به پیش میبرند و همین حال هم در روزهای قرنطین آنها مطابق پلان و برنامه خود تمرینات خود را انجام میدهند.
در ظرف چند هفته که در افغانستان قرنطین وضع شده، کدام بازی ها قرار بود که تیم کرکت افغانستان در او اشتراک کنند که لغو شده؟
با پلان سالانه کرکت بورد افغانستان، کرکت افغانستان در داخل و خارج از کشور در این روزها برنامه های بیشتر پیش رو داشت، در پلان داشت، اما با علت ویروس کرونا که همگی قرنطینه هستند، ما هم برنامه خود را متوقف کردیم، به تعویق انداختیم. اگر خدا خواسته باشد که این ویروس خطرناک از بین برود، ما هم در جریان سال برنامه خود را به شکل نرمال عملی خواهیم کرد. محال هم کارمندان کرکت بورد افغانستان از خانه های خود کارهای روزمره خود را به پیش میبرد نظر به پلان و برنامه های خود. قابلیت داوری است که ما در داخل کشور و بیرون از کشور در این روزها برنامه های زیاد داشتیم که در عرصه های مختلف بود، مسابقات داخلی بود، مسابقات دیگه داشتیم، برنامه های دیگه داشتیم که بدبختانه به جهت ویروس خطرناک کرونا تمام برنامه ما متوقف شده. که خداوند این ویروس را در افغانستان از بین ببرد، ما هم انشاءالله برنامه های خود را به شکل نرمال آغاز خواهیم کرد و نظر و پلان سالانه برنامه های خود را به پیش خواهیم برد.
امی خانه ماندن و در میدان بازی نرفتن، مقابل نشدن با تیم عریف، چقدر بالای روحی بازیکنهای افغان تاثیر گذاشته؟
طبعا تمرینات که در اکادمی میشه، در میدان میشه و با مربی کوچ انجام میشه، نظر به ای که در خانه تمرین کنن خیلی زیاد متفاوت میباشه. اما ای هم یک ضرورت است که باید در این روزها هر کس در خانه های خود باشه تا از ویروس خطرناک کرونا با امان بماند و همه ما باید با این ویروس خطرناک مقابله کنیم و از طرف وزارت صحت عامه راهنمایی که میشه باید ما همه ما یکسان او را عملی کنیم.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کشورهای مختلف جهان با استراتژی های متفاوت می خواهند محدودیت ها و قرنطین های موجود در این کشورها را به خاطر همگیری ویروس کرونا از میان بردارن. مقامات در بسیاری کشورها می خواهند محدودیت ها را به تدریج کاهش بدن، نه یک دفعی، چون از عواقب منفی از میان برداشتن دفعتنی که این محدودیت ها ابراز نگرانی هایی شده. همچنان تلاش میشه که با راه های مختلف چرخ اقتصاد کشورهای خود دوباره به حرکت بیارن. مقیم نایب جزئیات دارم.
با اینکه ده ها کشور در جهان می خواهند از محدودیت ها به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا بیرون شوند، حکومت ها به گزینه های میان مبارزه با شیوع ویروس کرونا و رفع محدودیت ها روبروند. حکومت ها می خواهند تا مردم را به زندگی روزمره ایشان برگردانند. مقام ها در هر کشور می خواهند برای بیرون رفتن از قرنطینه استراتژی داشته باشد تا نیازمندی اقتصادی مردم را نسبت به خطر واقعی توازن بخشند. ولی کارشناسان هشدار میدن که رفع محدودیت ها به طور شتاب زده میتواند زمینه را برای موج کشنده دومی شیوع ویروس کرونا باز کند و پیشرفت های به دست آمده در ارتباط به قرنطینه ماه های مارس و اپریل را به عقب زند. سرانجام اگر مقام ها برای کاهش محدودیت ها از شتاب کار گیرند، امکان دارد که بی‌نظمی اقتصادی به میان آید و آنها مجبور شوند که در آینده بار دیگر محدودیت وضع کنند. پس آیا کاهش قرنطینه یک مسئولیت است؟ یک گروهی از متخصصان ارشد در بلژیم سفارش های را در مجله طب طبیعت نشر کرده. آنها توضیح داده می گویند دشوارترین چالش در عرصه سی از آغاز این قرن در برابر حکومت ها استراتژی بیرون رفت مسئولانه از قرنطینه است. چارچوب اصلی این طرح آنها به سی تلاش متمم و مستمر استوار است. نخست، رعایت تدابیر فاصله گیری جسمی برای کاهش تعداد بیماران. دوم، بلند بردن سیستم ضروری ظرفیت های صحی برای تشخیص ویروس. و سوم، افزایش نیروی بشری و روش های لازم برای تطبیق سیستماتیک آزمایش ها. به گفته آنها آزمایش ها در گام اول بالای کارکنان مراقبت های سی‌ای امنیتی و توزیع غذا صورت گیرد، اما هستند کسانی که میگویند باید به رفع محدودیت ها پرداخت و به پیش رفت. الیزابتا گروپلی ویروس شناس ایتالیایی و استاد پوانتون سنت جورج لندن میگوید او متعجب نیست که کشورها قبل از کشف واکسین ویروس کرونا برای رفع قرنطین به پیش روند. این خانم ویروس شناس به روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت قرنطین و وضع محدودیت ها در دراز مدت رای حل نیست. خانم گروپلی گفت زیرا که قرنطین در کشورهای مختلف با تدابیر و سطح محدودیت های گوناگون متفاوتند.
گزارش بود از همکار مقیم نایب. ساعت 5:30 است. همکار دگیم به نام جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران تعهد سپرده که گزارشات در مورد بدرفتاری با مهاجران افغان را در مناطق مرزی دو کشور بررسی میکند. وزارت خارجه امروز در یک خبرنامه گفت ایران نامه رسمی به افغانستان فرستاده و گفته است دو کشور یک هیئت مشترک را برای بررسی به محل رویداد میفرستند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به 3400 تن رسیده است. وحید مجرو، معین وزارت صحت عامه افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که اکنون شمار مرگ و میر هم به 104 تن افزایش یافته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 5 جنگجوی گروه مشترک داعش و شبکه حقانی در جریان 3 عملیات در کابل خبر می‌دهد. در خبرنامه امروز این اداره آمده است در عملیات در ولسوالی شکردره و ناحیه 11 شهر کابل همچنان 8 تن از جنگجویان بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش حق دارد تا از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد بیرون شود. روحانی امروز در نشست کابینه کشورش گفت که بر اساس قطعنامه شورای امنیت تحریم‌های اسلحه بر ایران 5 سال پس از امضای توافق برجام باید برداشته شود. و رهبران اتحادیه اروپا و 6 کشور بالکان امروز اجلاس آنلاینشان را در مورد رسیدگی به ویروس کرونا برگزار می‌کنند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهواره حقوق بشر رو در امتداد لحظه ها رو بشنوین، گزارش داریم از اقدام جدید شرکت اینترنتی فیسبوک که گفته صدها حساب ای شبکه را عمدتاً در 30 کشور حذف کرده. به گفته شرکت فیسبوک، این اقدام به خاطر پاکسازی این شبکه اجتماعی از اطلاعات گمراه کننده و حساب‌های جهلی صورت گرفته. گفته شده که حساب‌های کاربری برای اخلالگری در انتخابات و جامعه آمریکا ساخته شده بودند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنوین.
فیسبوک، شرکت بزرگ تکنولوژی مستقر در کالیفرنیای آمریکا، صدها حساب این شبکه را حذف کرده که بیش از نصف آنها در روسیه، ایران و گرجستان مستقر بودند. فیسبوک این اقدام را 5 می اعلام کرده، گفت این حرکت در ماه اپریل امسال به مثابه بخشی از تلاش‌های مداوم برای پاکسازی فیسبوک از اطلاعات گمراه کننده و حساب‌های جعلی که برای اخلال در انتخابات و جامعه آمریکا ساخته شده است صورت گرفته است. به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، فیسبوک همچنان گفته است این حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام که متعلق به این شرکت است فعال بوده و به 8 شبکه دیگر اجتماعی در داخل و خارج از آمریکا نیز وصل بودند. شبکه‌های اجتماعی مستقر در روسیه و ایران بر مخاطبان بین‌المللی متمرکز بودند. در گزارش آمده که 2 شبکه از گرجستان به همکاری 2 شبکه در ایالات متحده آمریکا، یکی از موریتانیا و یکی هم مستقر در میانمار، روی اذهان مخاطبان داخلی کار میکردند. به گفته فیسبوک، همه حساب‌هایی که مسدود شدند قبل از آغاز همگیری ویروس کرونا ایجاد شده بودند. در ادامه گفته شده افراد در عقب این کمپاین ها به طور فرصت طلبانه از پست های مرتبط با ویروس کرونا برای جلب مخاطبان استفاده کرده، مردم را به سمت محتوای خود سوق میدادند. شبکه اجتماعی فیسبوک در بیانیه گفته است ما میدانیم افراد به دنبال گمراه ساختن دیگرانند، خواه از طریق فشنگ یا سرقت اطلاعات از طریق اینترنت و با استفاده از برنامه‌های خاص، فریب دادن یا عملیات تحت تاثیر قرار دادن باشد. بیانیه افزوده که آنها با استفاده از بحران‌ها برای پیشبرد اهدافشان کار می‌کنند و همگیری ویروس کرونا چیز متفاوت نیست. فیسبوک اعلام کرده است که تحقیقات آنها فعالیت شبکه مستقر در ایران را با شرکت بزرگ نشرات دولتی جمهوری اسلامی یا ایرپ مرتبط دانسته. این فعالیت ها از ایران سرچشمه گرفته و روی طیف گسترده ای از کشورها از جمله ایالات متحده ای امریکا، بریتانیا و شماری از کشورهای افریقایی متمرکز بوده است. شبکه های نیوز فرانت و ساوت فرانت مستقر در روسیه به اشخاص منفرد در منطقه دنباس و کریمیا ارتباط داشته و به زبانهای مختلف به شمول روسی، اوکراینی، هنگری، سربی، گرجستانی و فارسی نشرات داشتند. بر اساس تحقیقات فیسبوک، شماره از حساب‌های مسدود شده به شبکه‌های هس پرسونا و میدیا فرام در گرجستان و کیو اینون در ایالات متحده ای آمریکا ارتباط داشتند. شبکه کیو اینون با توییت دوباره توییت‌های دونالد ترامپ به هواداران او و اشتراک آنها در گردهمایی‌های به طرفداری آقای ترامپ کمک کرده است. نخستین بار است که فیسبوک بر ضد شبکه کیو اینون که در جریان اصلی سیاست آمریکا داخل شده اقدام می‌کند. باور بی اساس بر محور استوار است که گویا دونالد ترامپ در حال اجرای اقدامات مخفیانه بر ضد دشمنان است که در اداره آمریکا موسوم به دولت عمیقاً و هدف سرنگونی وی را دارند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست. نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت‌های خودسرانه و امثال از اینا را در بر می‌گیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاص برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه. یعنی بدانه که بینوان انسان، بینوان یک شهروند، بینوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند. یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثالی هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شوه به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود. یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل ابتلایی و اصلی میبرید.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام بر شما. امید است که روز و روزگارتان به خوبی سپری شد. عجب قدش در مورد تاریخچه ساعت می دانید؟
تقریبا 3500 سال قبل مصری ها زمان به 10 قسمت مساوی تقسیم کرد.
در ابتدا چند نوع ساعت بود و اکنون چی تغییرات در ساعت ها به میان آمده است؟
او ساعت های 35 اوتومات بود و از نظم خود انسان چارج می گرفت و مقامت بسیار خوب داشت.
و ساعت در زندگی انسان ها چقدر اهمیت دارد؟
چون ما کتیمی ساعت عادت کردیم، همیشه از این استفاده میکنم.
موضوع برنامه امروزی ما ساعت است. این که پیشینه ساعت به کجا میرسد؟ در گذشته برای تعیین وقت از کدام ساعت ها استفاده میشد؟ و یا هم ساعت در زندگی مردم تا چه حد ارزش دارد؟ با تقدیم این موضوعات در این برنامه در امتداد لحظه ها دقایق با شما هستیم. ما را دنبال کنید.
اولین فکری در مورد زمان و ساعت به دوره سنگی برمی گردد و بشر برای اندازه‌گیری زمان از طبیعت استفاده می کردند. مصریان قدیم بر اساس طلوع 12 ستاره شب را به 12 مرحله زمانی تقسیم کردند. آنها روز را نیز به 12 قسمت تقسیم کردند و شبانه روز، یعنی 24 ساعت امروزی، بر پایه تقسیمات شب روز مصریان است.
مصریان همچنان با قطعات از چوب همراه با عقربه ساعت‌های آفتابی می‌ساختند. این ساعت‌ها دارای 12 دوره‌ای زمانی برای تقسیم روز 24 ساعتی از قرن 15 مورد استفاده قرار گرفته است. تعیین عدد پایه 60 برای ساعت از یادگاری‌های بابلی‌ها در حدود 6 قرن قبل از میلاد در عصر امپراتوری دوم به شمار می‌رود. اما بعداً ساعت‌های به اشکال مختلف و پیشرفته ساخته شد. یکی از مخترعان آلمان توانست اولین ساعت اتومات یا کوکی را که امروز هم رایج است بسازد. سپس سویسی‌ها با ساختن ساعت سویسی توانستند فن ساعت‌سازی را بیاموزند و رشد بدهند. چنانچه قدیمی‌ترین ساعت دستی در سال 1806 میلادی ساخته و به اولین همسر ناپلئون داده شد، در حالی که مردان تا اوایل قرن 20 از ساعت‌های جیبی استفاده می‌کردند. محمد صدیق قیام یک تن از انجینیران افغان در مورد تاریخچه ساعت توضیح بیشتر می‌دهد.
تاریخ ساعت‌ها میرسه به 55000 سال قبل. تقریبا 3500 سال قبل مصری‌ها زمان به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده، یعنی اول 24 ساعت است و 10 قسمت. بابلی‌ها بعد از او در فکر 24 ساعت افتیدند. بار اول خوب آفتاب که در هرم مصر می‌خورد، او طرف سایه می‌داد، او سایه را اندازه می‌کردند و وقت باز می‌فهمیدند، اما از طرف شب نمی‌فهمیدند. بعداً در منطقه مدیترانه ساعت‌های آبی به وجود آمده که افلاطون یکی از مخترین ساعت آبی را پیشنهاد کرده، مثل دایره متعدل مرکز. ایسی وسطش سوراخ است که برده مصر او میماندن، بازده هر ساعت یک خطش پر میشه. دیگه ساعتای شمی بوده، ساعتای فانوسی بوده، ساعتای دندهی بوده، ساعتای نجومی بوده و در قرن 13 چینایی هم نویش جور کردن و یک مسلمان هم در 1610 ساعت پیچیده را ساخت. زیادتر ساعت‌های آبی را رومی‌ها و یونانی‌ها به وجود آوردند در این منطقه مدیترانه.
اما استفاده از ساعت‌های جیبی، سرمیزی و دیواری در قرن 19 میلادی در سراسر دنیا رواج یافت. عنایت‌الله باشنده شهر چارکار ولایت پروان که یک ساعت جیبی را از جیبش بیرون کشیده گفت این ساعت از پدرکلانش به پدر او و از پدرش به وی به میراث مانده است.
چون این ساعت یادگار پدرکلانم است و همیشه من از این ساعت استفاده می‌کنم. دیگه ساعت در خانه هست، مثلا در موبایل ساعت است، چون ما کتمی ساعت عادت کردیم همیشه از می استفاده میکنم. این ساعت قدامت تاریخی داره.
احمد فیصل کارمند دولت شخص دیگر است که میگوید زمانی که با ساعت آشنایی حاصل کرد مود ساعت های 35 و رادو بود، اما به گفته خودش هیچگاه به این آرزویش که داشتن یک ساعت رادو و یا 35 بود نرسید.
جالب دهی بود که او ساعت 35 اوتومات بود و از نظم خود انسان چارج میگرفت و مقامت بسیار خوب داشت. و خودم هم یکی از علاقمندان ساعت 35 بودم. رادیو که بسیار مقبول بود، زیادتر مردم عرب بود استفاده میکرد و یک زیبای خود داشت. متاسفانه نتونستم که هم 35 رو بخرم که یکی آرزوی بود و یکی رادیو را.
گرچه با به میان آمدن ساعت‌های دیجیتالی در سال 1962 میلادی حرکت عقربه‌های ساعت روی مدار 360 درجه صفحه ساعت‌ها بی‌معنی و کمرنگ شد، اما عمر ساعت‌های عقربه‌دار طولانی‌ترین عمر را در تاریخ ساعت داشته است. سید هاشم امین باشنده شهر جلال‌آباد گفت که هرگاه ساعت نباشد هیچ کس نمی‌تواند اوقات کاری خود را به زمان معینش تنظیم نماید.
ساعت در زندگی ما بسیار زیاد اهمیت داره. اگر مثلا ما ساعت نداشته باشیم چطور بتانیم که مثلا دیگرا را هماهنگی بکنیم با مو وقت مناسب، مو وقتی که مشخص ما میخوایم با اون وقت امرایشان گپ بزنیم یا یک کار داشته باشیم و مطابق هم ساعت تنظیم کرده باشیم، چطور بتانیم بدون ساعت او را هماهنگی بکنیم؟ پس ساعت در زندگی ما یک ارزش حیاتی داره.
شیوه تقسیم زمان در شبانه روز به 24 ساعت و هر ساعت به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه و هر 60 ثانیه به 60 ثلاثه بوده است که این شیوه از نیمه دوم قرن دوم قبل از میلاد برای تعیین وقت گذاشته شده و تا امروز ادامه دارد. حال توجه کنید به سخنان چند تن که آنان وقت را چگونه و از روی چی تعیین می کنند.
اسم فضیله است، باشنده خیرخانه هستم. اگر ساعت نباشه هیچ نمیفهم که روز از شب است، چون ما در آپارتمان هم زندگی میکنیم دیگه، نمیفهمیم که چند بجه است. و اگر ساعت باشه ما میفهمم که مثلا دیگه که مندازی قید میکنی که من از این تایم تا این تایم پخته میشه.
اسم من قربان علی باشنده کابل می باشم. من اکثرا از روی از این سات موبایل تمام کارهای روزمره ما مطابق از این عیار ساتیم. اگر این پیش ما را باشه فکر بکنم که یک چیزی را گم کردیم، به خاطر که تایم تعیین میکنم از طریق موبایلم، حتی نماز خواندن.
ما نجیب است، در کابل زندگی میکنیم. ما از روی همی هفته و هفته میبینیم که این قبیه 11.5 بجه است، قصد 12 همی هفته که در دیوال بخوره در خانه ما اندازه کردیم اونم 12 بجه فکس بیشه. اگر هفته نباشه میفهمیم که این وقت وقت دیگه ماست، میریم دیگه خدا پخته بکنیم. ما از دلیل میفهمم.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی،
ساعت‌های اتومات امروزی از جمله ساعت‌های پرکاربرد در میان مردم می باشد که این ساعت‌ها به 12 قسمت تقسیم شدند که هر کدام نشان دهنده یک ساعت است. به خاطر معلومات بیشتر در مورد ساعت و خصوصیات آن، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با محمد صدیق قیام، یک تن از انجینیران افغان که از اولین ساعت‌های اختراع شده که در موزیم گرینویچ لندن قرار دارند، دیدن کرده انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کند.
خب انجینر صاحب قیام، شما یک زمانی که به لندن رفته بودین، از اون خط میاری زمانی که به نام گرینویچ و همچنان بعضی ساعت‌های ابتدایی که در موزیم گرینویچ هرزن دیدن کردین، میشه از اونا یاد کنین و هم برای شنونده بگوین که گرینویچ یعنی چی؟
تشکر. ما خو در پروگرام فاکولته پلی‌تکنیک آکسفورد از جمله یکی از این پروگرام‌ها رفتن به تپه گرینویچ بود. خب به خاطر که دوستا گرینویچ، کسایی که مکتب خواندن میفهمن، خود تعمیر گرینویچ در جای بلند است، او از منزل بالا پایان میه. باز این یک شیشه خانه است که خود گرینویچ مقابل دوربین بسیار طویل خود، ممکن 2 متر یا 3 متر باشه، تو شیشه سرچاوکی که شاید مملایی شده باشه. گرینویچ نام یک منجم بسیار مشهور انگلستان است و بسیار نقطه جالب است که دمی دیوال ازمی یک خط فلزی است. این خط فلزی ازمی دیوار تا فرش دوام داره که امی آقای گرینویچ اینمی خط کشف کرد که خط صفری کره زمین این از اینجا میگذره. گرینویچ
اکثرا رادیوی که مربوط لندن میشه بشنوی میگه ساعت اینقدر به وقت گرینویچ لندن.
بله بله، به خاطر که امی طول البلد ارزه، شاید می صفحات فیسبوک پیدا باشین، هر زلزله که میشه باز ما کوردینات میتم که در ارز البلد و طول البلد چند اینمی میراق واقع شده. اینمی طول البلد ها تقریبا خط صفری را امی گرینویچ کشف کرد و امی خط که پیشتر برتون گفتم فلزی دقیق از امیجا تیر شده. یعنی این نام است، نام اونمی شخصی که امیر کشف کرد یا اختراع کرد که خط گرینویچ از اینجا تیر میشه.
حتی این زمان هم از روی زمین میشه.
بله، در کل دنیا از طریق امو میار امی گرینویچ است. باز ما آمدیم در منزلای پایان، ساعتای ریگی را، ساعتای مثلا آبی را، این اقسام ساعتا در موزیم گرینویچ بچشم دیدم.
خب انجینر صاحب، قسمی که شما گفتین که از ساعتای اولی که اختراع شده بود، ساعت آبی و ریگی و در موزیم گرینویچ لندن دیدن کردین، حالا بگوین که چقدر تغییر کردم این ساعت ها نسبت به اون ساعت های ابتدایی.
حالا این ساعت های دستی و دیجیتالی و جی بی و گپ، حالا اقسام مختلف پیدا کرد. موبایل تان شما که بکشین ساعت برتان نشان میده.
اختراع ساعت چی سهولت در زندگی مردم آورد از ابتدا تا فعلا؟
والله من فکر میکنم که تمام موضوعات به ساعت تعلق داره. پیشتر من برای شما گفتم که اول مسافرات های کشتی، وقت کشتی های پیشرفته نبود، اینا رو به بسیار جنجالا که چی وقت حرکت کنن، دور حرکت کنن و یا مثلا قدنما رو چی رقم تغییر مسیر نتن، در کدام طرف دیگه نرن. نیال شما بین وقتی که یک دفینه فضایی را که پرتاب میکنن کاملا به زمان نیاز داره. شنیده باشین که حساب میکنن ساعت امروز در هر موضوع رول داره.
همچنان در ساعت‌های جدیدتر می‌توان با استفاده از اینترنت وقت را تنظیم کرد. با آرزوی این که ساعت زندگیتان به کام شما بچرخد، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه داده با شما خداحافظی می‌کنیم. اوقات خوش داشته باشید.